بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که سهل ابن زیاد رو میشه توثیقش رو ثابت کرد. اگر کسی تفسیر قمی رو قبول داشته باشه به عنوان یکی از توثیقات عامه، مثل آیت الله خویی، آیت الله خویی قبلا کامل و زیارات را قبول داشته و آخرای عمرم پشیمان شده، نظرش برگشته، ولی تفسیر قمی را قبول داشته تا آخرم همین، یعنی نظرشم بر نگشت. سهل ابن زیاد دوبار اسمشون تو تفسیر قمی اومده. بنابراین کسی که رجال قمی را از توثیقات عامه میدونه قهرن باید بگوید قمی سهل ابن زیاد رو توثیق کرده. بعد حالا ببینیم تعارض میکنه با کلام نجاشی یا تعارض نمیکنه، امثال اینجور بحثا. من همین مراد من همینه دیگه، که آقای خویی که میفرماد سهل ابن زیاد ضعیفه، این با مبنای خودش جور در نمیاد، چون ایشون رجال تفسیر قمی رو قبول داره به عنوان توثیقات عامه، نظرش هم بر نگشته. سهل ابن زیاد هم دوبار توی تفسیر اسمش اومده. ولی حالا اینکه واقعا این حرف اصلا درسته یا نه، و این تفسیر مال قمی هست یا نیست، و آیا باید قسمت‌های مختلف تفسیر رو فرق بگذاریم، کجاش مال ابوالجاروده کجا مال قمیه، اینا حالا حرف زیادی داره که دیگه فعلا صرف نظر میکنه. بله هستی؟ بله. آره دیگه، چون به هر حال نجاشی تضعیف کرده، قمی توثیق کرده، تعارض میکنه تساهل. کلام شیخ هم گفتم یک بار توثیق یک بار تضعیف، اونم تعارض و تساهل میکنه. بعد باید بریم سراغ موارد دیگر. موارد دیگر اینه که کلینی بشه اعتماد کرده. نه، اون موردیه که او خبر از یه چیزی دارد که معدل ندارد، در حالی که اینجا جاره فقط خبر از قلوب داره که میبینیم این قلوب نیست. خب بس این بود که آیا غرامت‌هایی که مشتری در برابر اونها سود برده و این غرامت ها را به مالک پرداخت کرده، آیا مشتری ضامنه یا بایه؟ اگر کسی ماشینی را از یک سارقی خرید، ماشینی که دزدیه خرید و مدتی سوار این ماشین شد، و بعدن صاحب ماشین اومد ماشین رو برد، کرایه این سوار شدن را هم گرفت. آیا مشتری این کرایه سوار شدن را که به مالک داده میتونه از بایع فضولی بگیره یا نمیتونه؟ این روایت سهل را گفتیم فقط مربوط است به باب نکاح و نمیشه از باب نکاح تعدی کرد به باب غصب. صاحب ریاض، ایشون اشکال کرده و فرموده که قاعده غرور صغربیان و کبربیان اشکال داره. مقصودش از صغربیان اینه که همه جا معلوم نیست مشتری مغرور باشه، همه جا معلوم نیست که مشتری کلا سرش رفته باشه. کبربیان هم کبربیان یعنی این که قاعده غرور به صورت مطلق و همه جا دلیل ندارد. بر فرض که مشتری مغرور باشد، ولی دلیل نداریم که هر مغروری، هر فریب خورده ای به فریب دهنده مراجعه بکنه. اینو صاحب ریاض فرموده. صاحب جواهر هم این کلام را نقل کرده و بحث کرده. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب این کلام صاحب ریاض را نقل کرده و نقدش کرده. توضیح کلام صاحب ریاض اینه که اگر مشتری چیزی را از سارق یا از بایع فضولی خرید، چه بسا خود فضولی عالم است به اینکه فضولیه، بعضی مواقع هم جاهل است به اینکه فضولیه، یعنی خیال میکنه ماشین مال خودشه، اشتباه کرده. اون جایی که این بایع جاهل است به این که فضولی است، در این صورت چیزی رو که بفروشه غرور صدق نمی کنه. کلمه غرور یا کلمه خودعه یا کلمه تدلیس وقتی صدق میکنه که مدلس عالم باشه، یا اون خود کننده عالم باشه. کسی که جاهل است به این که خودش فضولیست و چیزی را میفروشه تدلیس نکرده، غرورم نکرده. پس نمیتونیم همیشه بگوییم مشتری از طرف بایع فریب خورده. بر فرض که بگوییم بایع عالم بوده، میدونسته که من دزدم و دارم میفروشم که کلا گذاشته سر مشتری، باز میتونیم بگوییم چون مشتری سود برده پس باز مشتری فریب نخورده. به مشتری میگیم این مدتی که سوار ماشین شدی خب کرایش رو بده. یعنی در واقع از دو جهت اشکال سهروی شد. یه اشکال سهروی اینه که اگر بایع فضولی جاهل است، در این صورت بایع فضولی فریبی انجام نداده، غروری انجام نداده، چون جاهل بوده. امام خمینی هم تو کتابش صریحا داره الجاهل لا یستغ علیه انه مدلس. کسی که جاهله، جاهل رو بهش نمیگوین تدلیس کننده. کسی که ماشین رو دزدیده و میفروشه و خیال میکنه که ماشین مال خودشه، این تدلیس نکرده. حالا اون میرسیم، اون مسئله چهارمیه که خواهیم گفت اگه قیمتش بیشتر شد. به این سودی نمیرسیم ما، هفته دیگه اینا بحث میکنیم. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که ما نحن فیه اصلا غروری نیست، به خاطر اینکه خسارتی را که مشتری میدهد منافعش را برده. خسارت در برابر منافعیه که اون منافع رو استیفا کرده. مراد افرادی مثل صاحب ریاض یا مثلا امام خمینی مرادشو اینه که تو حدیث، همین حدیث سهل ابن زیاد، کلمه یه دلسه به کار رفته بود، تدلیس. اون روایت نبوی کلمه غرور توش به کار رفته بود. اگر به لغت مراجعه بکنیم و همینطور عرف، جایی که کسی عالم است و داره سر مردم کلا میگذاره اینو میگن تدلیس کرده. اما کسی که حواسش نبوده یه چیزی رو به کسی فروخ، بعد فهمیدن که مال خودش نبوده، نمیگن کلا گذاشت سر مردم، میگن اشتباه کرد. اشتباه میگن دا، اما نمیگوین کلا گذاشت. فرض کنه یه کسی کتاب رفیقشو اشتباهی برداشت، بعد این کتاب برد تو بازار فروخت، خیالم می که کتاب خودشه، میگن اشتباه کرده، اما نمیگن کلا گذاشته سر مردم. این فرمایش این آقایون. یک بزرگواری هم اینجوری فرموده، یکی از آقایون فرموده که کلمه تدلیس یا کلمه غرور اطلاق داره و ما به اطلاقش تمسک میکنیم و میگوییم که چه این که بایه عالم باشد چه جاهل باشد، در هر دو صورت تدلیس صدق میکنه. اینو بعضیا گفتن، ولی خب این که جوابش روشنه. جوابش اینه که اطلاق فرع بر اینه که معنای کلمه مقید نباشد، در حالی که اینجا اصلا خود لغت تدلیس مقید است به علم. وقتی لغت تدلیس مقید به علم دیگه اطلاق نداره. خواهمی؟ بله. یعنی ما باید ببینیم که معنای این کلمه‌ای که تو شرع به کار رفته چیه. شرع کلمه تدلیس رو به کار برده، نمیتونیم بگوییم این اطلاق داره. باید ببینیم که اصلا خود این کلمه معنیش چیه. معنای این کلمه اینه اگر یک کسی عالم بود سر دیگران کلا گذاشت. اینه معنی کلمه. و بداندم. چرا؟ و بداندم. چرا؟ عرض کردم اگر کسی اشتباهی داره یک کاری میکنه داره غیر واقع رو واقع نشون میده. اما عرف نمیگه تدلیس کرده. عرف نمیگه خودعه کرده. خودعه و نیرنگ کجاست؟ نه 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 اصلا این کلمه کار به عذرش نداریم. عرف میگن که این خودعه زد یا نمیگن خودعه زد. شما دارید نماز میخونید، این مهرتون جا به جا شد، مهر اون طرفی که داشت نماز میخون حواستون نبود، خیال کردید مهر خودتونه بعدش گذاشتید اینجا سرتون گذاشتید. عرف میگن که کلا گذاشتید سر مردم یا میگن اشتباه کردید. تدلیس نیست. نه عرض لا اقلش قطعا صدق میکنه دارم کتا میخوام بیاما و لا اقلش از این که اینجا شبهه مفهومیه یه تدلیسه و در شبهه مفهومیه یه دلیل تمسک به دلیل جایز نیست. بله خب بله نه بینیم من همون حرف رو هم میپذیرم اما باز میگویم که فعلی که موجب انخداع کسیست این فعل فاعلش خادع نیست. اون منخدع هست اما این خادع نیست. اگر که گفته بود فعلی که موجب مخدوع شدن کسی باشه میپذیرفتم اما انخداع، انخداع یعنی این که این کلا سرش رفت اما نه این که اون کلا گذاشت. در اون لازمه آره دیگه خواه همه دیگه خب بله دیگه یعنی امام هم داره همین که تو لغت اومده تصریح میکنه. خب این راجع به اشکال سقربی صاحب ریاض و اما اشکال کبروی. اشکال کبروی درست بود و این مدتی هم که ما تا حالا معطل کردیم خواستم همینا بگویم که قاعده غرور به صورت کلی دلیل نداره. بعضی جاها دلیل دارد بعضی جاها نداره و ما هم نمیتونیم به صورت کلی حکم بکنیم بگوییم هر جا غرور بود هر جا تدلیس بود تدلیس کننده زامنه. اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. بستگی به عرف داره و بستگی به اینکه کجا سبب اقباس کجا مباشر اقباس از اون راه باید وارد شد. یعنی اشکال کبروی رو عرض میکنم وارده درسته. بله میتونه. بله یعنی مقید میشود به موارد علم. تازه در موارد علم هم نمیشه وقت بگویید که هر کجا که تدلیسه تدلیس کننده زامنه. همه جانی بعضی جا هست بعضی جا نیست. این راجع به مطلب اول. مطلب دوم این بود که مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده که لا ضرر مؤید بحثه. لا ضرر مؤید این قاعده غروره. یه مطلب اینه که اولا ببینیم اینجا ضرر صدق میکند یا صدق نمیکنه. این یک مطلب یعنی بحث سقربی. یه بحثم اینه که اصلاً اینجا جای لا ضرره یا جای لا ضرر نیست یعنی بحث کبروی. اما بحث سقربی شیخ انصاری فرموده که به صورت قطعی و یقینی ها. شیخ اینجوری میفرماد، میفرماید هر خسارتی که مشتری به مالک میدهد حتی اگر سودشو برده باشه باز هم ضرر صدق میکنه. باز هم ضرر هستا، یعنی این ضرر یک کسی رو شهریه یه نفر رو بگیرید، بعد با این شهریهش برید یه چلو کباب بخرید دم خونشون بدید، میگیم این صاحب خونه ضرر کرده. اگه پول خودش میدونست پول خودش چلو کباب نمیخرید بخوره. درسته که فعلا غذا رو خورده اما باز عرفن ضرر کرده. یعنی دلیل شیخ اینه ها، عرفن صدق میکند که این شخص ضار است و اونم متضرره، ضرر کرده. این فرمایش شیخ. باز اینجا من تصورم که به صورت کلی نیست، گاهی ضرر هست و گاهی ضرر نیست. من اینجوری فکر میکنم کلمه ضرر یعنی نقص در مال یا نقص در جان یا نقص در ارز، این معنای ضرر. کسی که یه ماشین سرقت را میخره، وقتی که صاحب ماشین ماشین را میبره میگه کرایه این مدت را هم بده. اینجا دو جوره، یه مرتبه این مشتری تو این مدت با ماشین مسافر کشی میکرده، این پول در می آورده با این ماشین. اینجا می شود بگوییم که مشتری باید کرایه رو بده به مالک، این منافعی که مشتری استیفا کرده سوار این ماشین می شده و با این ماشین مسافر کشی می کرده، اینجا مشتری خودش ضامنه، نه اون فضولی، نه اون سارق. چون این پولی رو که مشتری داره میدهد به مالک، همین پول خودش از مسافر کشی به دست آورده دیگه، یعنی مشتری اینجا ضرر نکرده. اما یه مرتبه چرا زد نخیر؟ اون وقتش دور نیست، خودش آدم حره، آدم حر زامن چیزش نیست. اگه عبد بود یه حرفی، چون حره چیزی نداره. شما یه کارگری که داره میره سر کار، یه روز بگیرید توی خونه زندانش کنید، ضامن اون کارش نیستید. با اینکه امروز الان میخواست پول در بیاره نمیتونه در بیاره، اما اگر یه عبدی رو گرفتید زندان کردید ضامن هستید. عمل خودتونه. بله. من خب بله، اینجا که کسی الان عمل مشتری را قصدی که نکرده، مشتری ماشین دزدی را گرفته باش مسافر کشی کرده، مسافر کشی کرده پولی گیرش اومده، همین پول رو مالک ازش گرفته، مشتری این وسط ضرر نکرده که. اما یه مرتبه مشتری هیچی اما ضرری هم نکرده، نقص در مال نیست. او همینه که آقا فرمود، آقا بیشو فرمود که عدم و نفعه، عدم و نفعه که ضرر نمیگوین، نقص در مال را میگوین ضرر. نقص در جان نیست که، اگه تصادف کرده بود چرا نقص در جان بود؟ نه نه حالا اگر یه وقت رسیده ما این بحث مطرح میکنم، کسی که راننده ماشینی که یه مسافر رو سوار میکنه اگر تصادف کرد و اون مسافر آسیب دید، زخمی شد، این راننده زامنه یا نه؟ اون طرف مقابل که میزنه اونو کار ندارم، خود این طرف راننده تاکسی مسافر رو سوار کرد بعدم تصادف کرد، حالا این راننده تاکسی باید خسارت بدهد یا نه؟ یه مرتبه اینجوریه که مشتری ماشینو خریده اما مسافر کشی نکرده، ماشینو همین تو خونشون گذاشته، یا اینکه خودش سوار ماشین شده گردش رفته. یعنی مشتری در برابر منافع این مبیع مالی رو استیفا نکرده. اینجا اگر بایع خسارت از مشتری بگیره، مشتری ضرر کرده و مشتری میتونه از فضولی یا از سارق بگیره. یعنی فرق میگذاریم بین اونجایی که مشتری در برابر این منافع استیفا شده مال کسب کرده، اینجا میگوییم خود مشتری ضامن است نه بایع فضولی، و اونجایی که مشتری استیفای منافع کرده اما استیفایش مال نبوده، اینجا مالیه که میپردازه، بگوییم بایع ضامنه. نتیجهش این میشه دا تو اون مثالی که کسی شهریه کسی گرفت، بعد میره با شهریه شما یه چلو کباب میخره میاره در خونه شما میده، اگر شما چلو کبابو خوردید اون آقا ضامنه، با یه پول شما رو بدهد. اما اگه شما چلو کبابو نخوردید، بردید فروختید، همون پولتون گیرت اومد، اینجا او ضامن نیست. همین عدالته. حال اینکه این کرایه به اندازه پولی که اون آقا میگیره یا کمتره یا بیشتره، اینا همون بحثای بعدیه که میرسیم. این تا اینجا راجع به اشکال صغروی. پس گفتم ضرر نه همه جا صدق میکنه نه همه جا صدق نکنه، متناوبه، منعطفه، گاهی هست و گاهی نیست. این راجع به اشکال صغروی. و اما اشکال کبروی. اشکال کبروی اینه که بعضیا گفتن برفرض که ضرر باشد، برفرض که ضرر صدق بکنه، ولی اینجا جای لا ضرر نیست، به خاطر اینکه لا ضرر در جایی جاری می شود که شارع مقدس یک حکمی بکنه، اطلاق اون حکم موجب ضرر باشه. مثلا شارع بفرمایید وضو بگیرید، بعد اطلاق این حکم، این که میفرمایید وضو بگیرید یعنی حتی تو زمستون، حتی اون موقعی که وضو گرفتن موجب سرما خوردن میشه، این اطلاقش ضرر داره بر مکلف، اینجا لا ضرر جاری میشود. پس لا ضرر جایی جاری میشه که ضرر از ناحیه حکم شارع باشه و این حکم اطلاقش ضرری باشه نه خودش. اگه شارع فرمود خمس بدید، این اصلا از اول خود حکم ضرره، این اطلاقش ضرری نیست، خود حکمش ضرریه. بلذا کسی نمیتونه بگه من خمس نمیدم به خاطر اینکه ضرر داره، یا من جهاد نمیرم، جبهه نمیرم چون ضرر داره. این اصل حکم ضرری بوده. لا ضرر جایی جاریه که اصل حکم ضرری نیست، اطلاق حکم ضرریه. در ما نحن فیه شارع حکمی ندارد که اون حکم اطلاقش موجب ضرر مشتری بشه، بلکه عدم حکم شارع، عدم حکم شارع به زمان بایع فضولی، یعنی اگه شارع نگوید دزد ضامنه، مشتری ضرر میکنه. لا ضرر ضرری برمیداره که از اطلاق حکم بیاید، در حالی که اینجا ضرر از عدم الحکمه، ولذا لا ضرر جاری نمیشود. لا ضرر حکم ضرری را برمیداره، نه عدم حکم ضرری را. و ما نحن فی اینها، مشتری داره ضرر میکنه چون آقای فضولی ضامن نیست، ضامن نبودن او موجب ضرر اینه. این اشکالی که خیلی ها گفتند، جواب این اشکال اینه که اولا عدم حکم نفی نیست، عدم حکم عدم مضافه، و عدم مضاف را در منطق از اقسام وجود می دونند. همون جایی که تو منطق می گفتند که سالبه معدوله، اون اصلا سالبه نیست، اون موجبه است. زیدون غیر قائمه، این قضیه سالبه است یا موجبه است؟ زیدون غیر قائمه، این موجبه است، این معدوله نیکه، این موجبه است، سالبه نیست که. معدوله همیشه از اقسام موجبه حساب می شود. پس عدم الحکم خودش در واقع حکم به عدم است. ثانیاً بعضی ها تو منطق اصلا قضیه سالبه رو قبول نداشتند و تمام سلبه های تحصیلی را به موجبه معدوله برمیگردونند. بعضی از منطقیین اینجوری بودن، قضیه های سالبه را قضیه محرفه میگند، یعنی قضیه که تحریف شده. اصلش این بوده که قضیه باید موجبه باشه، سالبه ها هم یه نوعی موجبند. یعنی عدم حکم ها همشون حکم به عدمند، عدم حکم ها میشه حکم به عدم. اگر حکم به عدم باشه، پس مشتری از حکم شارع به عدم زمان بایع ضرر کرده. ضرر مشتری از کجا پیش اومده؟ از حکم شارع به عدم زمان بایع. بنابراین لا ضرر جاری میشود. پس لا ضرر جاری میشه، اما مشکل اینه که موضوع نداره. تا اینجا نتیجه این شد که اطلاقش تا اینجا نتیجه این شد که در منافعی که مشتری استیفا کرده، نه به صورت مطلق میتونیم بگوییم بایع ضامنه، نه به صورت مطلق میتونیم بگوییم مشتری ضامنه. مواردش فرق میکنه.